بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 396 مورخ 6 آذر ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر سوره بقره به کریمه های ششم تا بیستم رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی گفته شد، نوبت به بیان مختار رسید. در بیان مختار آنچه در باب کفار و کافران بود، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم، آیه 6 و 7 گفته شد. رسیدیم به آیات در باب منافقین، دو آیه رو تا کنون خوندیم، آیه 8 و 9 سوره بقره رو توضیح دادیم و بیان کردیم. اجالتا گفتیم اینها منافقانی هستن که اون چی که باعث خبث شدیدشون میشه اون نیرنگ به اصطلاح شدیدی است که از اینها سر میگیره، خودعی که میکنند و روش ناروایی که به ناحق به کار برده میشه که بر خبثشون اضافه میکنه، افزون بر اون کفری که در درون دارن که میشن نفاق و میشه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار و اون غضب الهی شامل حالشون میشه. توضیح دادم، چون غضب الهی رو اونجا توضیح دادم دیگه زیاد اینجا الان نمیشه، شاید من در اثنای دو تا آیه در این زمینه بخونم، ولی عمدتا تلاشم این. خب بر اساس اون گفتیم من الناس من یقول آمنا بالله و الیوم الاخر، میگه ایمان آوردیم و ما هم به مؤمنی ایمان نیاوردم، کفر دارن در درون خودشون، فقط یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، توضیح دادیم خدعه میکنن و اون نکته اصلی رو من به نظرم یخادعون الله و به اصطلاح فسادی که در دل کارشون هست، فساد و یعنی اون به صد سبیل، اون فساد که بعدم فساد و خدعه و کفر، اینها که با هم جمع میشه یک غلظت شدیدی میاره، ظلمات پی ظلمات، اون گونه که در ترکهم فی ظلمات لا یبصرونی که قرآن خداوند میگه در ادامه به اینها شد، ظلمات پی در پی داره، درست شد، خیلی زیاد غلیظ میشه به غلظت، به ویژه هر روزه درگیر این معناست در جامعه دینی و حاکمیت دینی. الان من در حاکمیت دینی رو توضیح میدم، انشاءالله باز یادتون باشه من این که تمام شد در جامعه دینی رو هم عرض بکنم. در جامعه دینی که حتی حاکمیت دینی نباشه نفاق هم معنا داره، توضیح میدم انشاءالله عرض میکنم، ولی فعلا الان بحث حاکمیت دینی بوده معطوفش کردم، یعنی حداقل این بحثی که در باب رسول الله هست و دستبندی های دوره رسول الله هست و حاکمیت دینی که تشکیل شده و شش ماه بعد از هجرت است و اینجور چیزهایی که الان داریم عرض میکنم، به حسب این دارم عرض میکنم، لذا همین نحوی که عرض کردم در حاکمیت فعلا معنا میکنیم که معنای تفسیر اصلی اول آیه هست، تا بعدا برسیم حتی بحثای دیگر رو هم داشته باشیم. تا اینجا گفته شد، حالا میرسیم به فی قلوبهم مرض و این ما یختمون الا انفس، همون توضیح دادم جز خودشون رو خود نمیکنن و ما یشعرون، این خیلی در قرآن پرتکرار که من برخی از آیات رو خوندم و این اگر باشه یک نوع نگاه ویژه‌ای به مؤمن، نگاه ویژه‌ای به اصطلاح کسی که اهل قرآن هست میده، خیلی مهم. هر کار میکنن بکنن خودشونو دارن فریب میدن، خودشونو دارن از بین میبرن، فریب میدن چون ما یختمون الا انفسهم، خودشونو فریب میدن، خودشون رو به اصطلاح از بین میبرن. این خیلی به نظرم معنا داره در اون دستگاه کلانی که یادتون هست عرض کردیم اساساً برای بحث صراط ما دو راه داشتیم، بحث صراط رو که می‌خواستیم توضیح بدیم، صراط مستقیم رو عرض کردیم دو راه داریم، یه راه حق یه راه باطل. راه باطل خودخوره، خیال میکنه، گفتم توضیح دادم ولی یه اشاره میخوام، این نکته رو خیلی جدی بگیریم. حالا کر و فر داشته باشه، تمام دنیا رو بگیره، یک مؤمن فقط بمونه روی زمین، ولی خود خوره. دقت کنید چه از بکن، چه در این نشأه، یعنی همین دنیایی که هستیم توضیح دادم، چه بعدن، همیشه خود خوره، خودش از بین میبره، خیال میکنه. اصلا باطل هر حرکتی میکنه، کر و فر رو پیدا کنه با اون حرکت، عملا هر کر و فر رو یعنی بیشتر خود رو غرق کرد. یادتون باشه حرفی زده هنوز کر و فر پیدا نکرده، خودش رو داره از بین میبره. کر و فر پیدا کنه بیشتر داره خودش از بین میبره. یادتون باشه. و این نوع نگاه مؤمن رو خیلی آرام میکنه. نگاه واقعی است، نگاه حقیقی، مؤمن رو خیلی آرام میکنه. اصلا مشکلی نداره. خب بذار بکن، خودش داره از بین میبره. گفتیم دیگه اونا رو با برجه هست. الان من اونا توضیح دادم دیگه. الان من فقط دارم این آثار عملیش اینه که جامعه رو بیچاره کرده، همه رو گرفته برده به سمت خودش. ایناش که انکار نمیکنه، ما که گفتیم در جای خودش اینا رو که گفتیم. بله مفاهیم نظریشو گفتم من، یادم اون بسم الله الرحمن الرحیم میگم. اتفاقش به تعبیری مؤمن تنها تک هم باشه هیچ احساس نمیکنه ضرر کرده، و اونا دارن ضرر میکنن حقیقتا. به تعبیری چشم باطن بین باز بشه، افق اعلا باشه، اینها دارن دم به دم خودشون تو جهنم هی بیشتر غرق میکنن. من میبینم. بله خب دیگه همین این نخواست الان منو اینا که توضیح دادیم جای خودش، اینا که الان ربطی به بحث الان من ندارم. من قرار نیست 100 تا چیز رو درست کنم، من قرار الان آیه رو درست کنم. آیه چی فرمود؟ و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. من دارم این آیه رو معنا میکنم. واضح است الان کجای؟ بله 100 تا حکم داره، یکی از حکم همینه. معنای این حرفا هیچ وقت این نیست که یعنی نباید جنگید، مؤمن نباید بجنگه. اصلا بحثم این نیست. فقط بهتون بگم همین دید به او میدون چی میده؟ همینجوری که عرض کردم آرامه، میجنگه و احساس میکنه برنده اوست. اندیشه اهدل حسنه یعنی قرآنی چی جوریه؟ دیدید اندیشه چی جوریه؟ اهدل حسنه یعنی حالا یا ما از بین میریم، رسیدیم به فوز شهادت و حسنای آخرت، یا پیروز میشیم، حق غالب میشه و حسنای دنیا و آخرت. فرقی نداره، اهدل حسنه. من میخوام اینو بگم در این اندیشه مؤمن نوع نگاه، این نوع نگاه خیلی مهمه. و بعضی ها رو میبینم رنج میبرن. رنج چجوری؟ رنج نهادینه درون مغز و هسته جانش میبره. یک رنج هست که من رنج میبرم چرا باید اینجوری باشه؟ من میجنگم. خوبه، اصلا اشکالی هم نداره. طبیعتا مؤمن اذیت ایجاد، منافق اذیت ایجاد میکنه برای مؤمن. بله برای رسول الله اذیت ایجاد کنه، عذاب رو آوردم ده عذابم که گفتی، اذیت ایجاد میکنه. بله اینا رو انکار نمیکنه و رنج ایجاد میکنه. بله ولی یه وقت هست رنج نهاد جان رو به حدی به خودش میبلعه که اصلا میگه هیچ دی بی خود ما اینجا چیکار، اینجوری نه، اصلا توی کار مؤمن نباید این باشه. چرا؟ منطق اصلی اینه، او با این عملش خودش از بین برد، خیال میکنه، خیال میکنه که خودش برنده شد. برنده هیچ وقت نشد. یعنی کافر و منافق در غلبهشون هم حسنیان براشون نیست، در شکستشون هم حسنیان براشون نیست، اهدل حسنیان. این مؤمنه براش اینجوری، برای اون اصلا برعکسه. باز هست دنبالش میگردم. این نوع نگاه رو من خیلی معتقدم، یعنی مؤمن اگر به اقلیت شدیدی دچار بشه در جامعه این اندیشه باشه، امیدزاست، حرکتزاست و در این حال هم به اصطلاح استقرار رو تثبیت داره. یعنی نظام عالم که از دست خدا در نمیره، که کجای عالم از دست خدا در. حالا اونها یه 50 سال دنیا رو میبینن، ما که اینجوری نمیبینیم. حالا اونها ظاهر دنیا رو میبینن، باطن دنیا رو نمیبینن، ما که اینجوری نمیبینیم. ما که نگاه کنیم چجوری میبینیم اون نوع نگاه. به نظر من اینو خیلی باید تقویت کرد در مؤمن، یعنی این اندیشه رو قرآن خیلی خوب به ما اشباع میکنه. بدانید این با هر کر و فری دارن، این کر و فر هیچی نیست، نه یعنی اثر اجتماعی نداره. الان سوره بقره اصلا قراره که بگه آقا باید بجنگید حاکمیت دینی باشه، مشخصه بحث ما الان کجاست. حاکمیت دینی است، باید با منافقان وغلظ علیهم، خوندم این آیات رو اینجوری، اصلا بحث ما الان سر این نیست، بحث سر اینه که این چه نتیجه ای داره. چون من بعضی ما میبینم بعضی از مدینین مؤمنین این موقع میپاشن از درون، احساس میکنن که خب چی شد، چی نشد. بله من میخواستم تمام جامعه رو هدایت کنم. اصلا انبیا تعبیری که هست ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیق الا بالله، من تلاشم اصلاح، بقیهش با من نیست که حالا پیدا توفیق پیدا میکنم یا نه. بله توفیق باشه خیلی ها رو من میتونم هدایت کنم، خیلی خیلی هم دوست دارم همه رو هدایت کنم، ولی نشه. تلاشمو میکنم، خوبم تلاش میکنم، و بلکه من معتقدم اگر کسی این اندیشه رو درست داشته باشه و خوب بفهمه، باید حرکت فراوانی بکنه در یک ساعت. از یه طرفم تمام حرکت‌هاش رو بذاره یک طرف، بذاره بقیه با خدا، با من چه ربطی داره؟ من حرکت کردم، تمام اقدام، به تعبیری من کوتاهی هیچ نکردم، بلکه با جان و دل، بلکه با تمام وجود حرکت، همه کار کردم، ولی در این حال آرام. این آرام بودن هم به نظرم باید خیلی روش تأکید کرد. این یه اندیشه ناب قرآنی است، یادتون باشه، چون این اندیشه های تو قرآن مکرر هم میاد، ولا یهی قل مکر و سی و الا به اهل، امثال این تعبیرهای که اومده، اینها یه معنای ویژه‌ای داره. من قبلا تو بحث بسم الله الرحمن الرحیم، تو رحمان و رحیم که بود، داشتم رحمت جهتدار رو توضیح میدادم و عرض کردم اساس رحمته، ولی نه به این قیمت که به اصلا اون رحمت بی جهت باشه، هر طرف رفت ما فضالا بهتون میدیم، هر چی میخواد کفرم برید، هر جا میرید برید، نه جمع میشه، خدا جمع میکنه، حق باید بر باطل غلبه کنه. ولذا عرض کردم در طول تاریخ بنگرید، حق اون مقداری که حقه، چون گاهی حقانیت به درجه واقعی حقیقیش نمیشه، کم، ولی حق به معنای واقعیش که هست هیچ وقت از بین رفتنی نیست، فروغش کم میشه ولی از بین نمیره. اما باطل همیشه از بین میره، دوباره داره خوش میاره، تجدید میکنه، یادتون باشه. خب خواستم این آیه رو و ما یختمون رو که خوندیم توضیح دادم، یه نکته، این نکته رو جدی بگیرید تو کارهای روحی معنوی، نوع نگاه که خب این کار خودش از بین برده، مشخصه من میخوام اون رو به چاه نیفته، ولی او خودش به چاه افتاده، میبینید دیگه. من میخوام دستگیرم باشم، حتی دلسوزم، ولی خب میبینید اینا خودشون اینجوری میکنن دیگه، و این کار رو کردن، و این کار رو کردن عملا چی؟ احساس نمیکنم اونها برندن هیچ وقت، حتی اونهایی که غلبه جدی فائق به تمام معنا میکنه، غلبه فائق به معنای جدیش، یعنی هیچ دیگه نمونده، آدم احساس میکنه هیچ دیگه تمام شد، مثلا سال 42 که شد آدم میگه خب دیگه تمام شد دیگه، همه چی رو شاه خراب کرد دیگه، از بین برد، هیچ دیگه نمون، حتی اونجا مشکلی نیست، اصلا این آدم خودشون از بین برد. و حالا بحثای سر القدری میدونه، من یادم هست توضیح دادم، سوهن تو بحث صراط مستقیم بود داشتم توضیح دادم که به لحاظ سر القدری چرا خدا خواسته که اینجوری بشه، توضیح دادم، یادم هست اینا رو توضیح دادم. و به تعبیر قرآنیش اگر هم به اینها مهلت دادیم، گذاشتیم خیلی کر و فر پیدا کنن، از باب استدراج برای اینا، اینا واضحه دیگه تو برای این قرآن، استدراج انشاءالله میرسیم تو توضیح میدم. از ما داریم امهل هم، امهال استدراج، و استدراج یعنی حالا این اینجوریه، غضب بهش تعلق گرفته، این اندکی است تو جامعه ولی یواش یواش داره هی اضافه میشه، غضب خدا بیشتر میشه. ابتدا ظاهرش نشون میده نه مثل خیلی خوب داره جلو میره، ولی اصلش اینه، از اون سو نگاه کنی غضب خداست که میگه حالا بذار من وقتش بشه که تو رو جمع کنم، چجوری جمع کنم، چرا اینجوری میکنم، تا تو به قعر جهنم بیفتی. حتی این توضیحات آمده در قرآن، نگاه کنید اون غضب، حالا میگه که
من که میدونم درست مثل کسی از ملأ اعلی دیده ایشون از اونجا حرکت کرده، این رفته بالای کوه خیلی خوب، ولی یادش باشه که داره میفته، خودش خبر نداره، من دارم بهش اجازه میدم بره بالاتر که بیشتر بیفته. در فرهنگ قرآن نه تو نسبت به کر و فر به اصطلاح باطل اینجوری صحبت میکنه. حالا میرسیم میخونیم، فقط خواستم این نکته رو یادتون باشه بهش توجه کنید. برسیم بحث بعدی، فی قلوبهم مرض فزادهم الله. من این آیات اینجا رو خیلی پر ابهت میدونم، اینجا در باب منافقان سبک گفتن، این نوع چی کردن، هیمنه خدا توش خیلی جا. حالا میخونیم ببینید چجوری خدا این حتی مثال ها والله علی کل شیء قدیر والله محیط بالکافرین، بعد این توضیحات که حالا میخونیم اینا خیلی پر هیمنه است، یعنی نفاق داره کار خودش میکنه، ولی از چنگ خدا در نمی، چیزی نیست که برای خدا واضح است. این نه تو اینجا زیاده، حالا میخونیم. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، تو دل این منافقان بیماریه و خدا هم برای این بیماری میافزه. فزاده هما، که این خودش خیلی معنا داره، یعنی بیماری هست، اون بیماری که بر اساس اون بیماری میاد جلو عمل کنش میکنه، خدا هم پس اضافه میکنه. این فزاده هما لا مرضا ثانویه، نه به شکل اولی، انشالله اینا توضیح میدم و میخونم. فی قلوب مرض رو اول باز شروع کنیم. الان من نمیخوام تمام بحثای بیماری و بیماری دلی که گفته شده و اینا همه رو توضیح بدم، واقعیتش جاهای متعدد، یکی از جاها میتونست همینجا باشه توضیح، میترسم اینجا توضیح خیلی باید بیستیم، فقط یه نکته رو باید درست کرد. اصلا بیماری دل، قلب سلیم و سلامت دل اینا چیه؟ خیلی به طور خلاصه میگم، یکی دو تا آیه، سه تا آیه، چند تا آیه میخونیم، ولی باید بعداً روش جدی استاد. یکی از چیزایی که تو قرآن خیلی زیاده بحث قلب و محوریت قلب برای همه بحث‌ها و اوصاف قلبی است که خیلی تو قرآن زیاد آمده. دقت می‌کنه تو قرآن در باب قلب خیلی از اوصاف آمده و واقعا هم جا داره آدم یه بحث تفسیری مفصل در باب قلب داشته باشه. من قبلا یادم هست ما یه بار سال‌های 75 اینها بود، الان یادم نیست، سال 75 من یک بار مفصل بحث قلب در قرآن رو برای برخی از دوستان داشتم. اون بحث حالا من اینجا که باید مفصل‌تر ازتون در بیارم، ولی اون خیلی کمک میکنه، اون یک نگاه قرآنی به انسان هست و پایه کار قرار میگیره برای بسیاری از مسائل دیگر. و همیشه ما عرض میکنیم ما از یک طرف در باطنیم، از یک طرف در ظاهریم، در جامعه ایم، از یک طرف در باطنیم. همین منافق که بحث نفاق اجتماعیه، ولی ریشه رو میبینید بیه فی قلوبهم مرض، ریشه رو میبره توی دل. دقت میکنم این همیشه هست که چند بارم دارم تأکید میکنم، قرآن یکی از کارهایی کرده اساسا اون فضای سلوکی قلبی باطنی رو هیچ دستم نزده، ولی همش رو هم به شکل اجتماعی بسته، مثلا داره توضیح میده الان منافق رو. این قلب مرض در مورد قلب که حالا بگم جان، الان من میگم به همین معنا، براش بیماری هست، به اصطلاح براش سلامتی هست. شواهد تو قرآن هست که انواع بیماری داریم، در قرآن آمده. مثلا دلی که بسیار شهوت درش غلبه کرده باشه، دلی که به اصطلاح شهوت حاکم است و غالب است و امیر است بر او و او را به این سو و اون سو میکشونه، تعبیر شده به بیماری دل. میگه صدا را چه نکنید، فیت مع الذی فی قلبه مرض. چرا وقتی باشون صحبت میکنید، اگر بخواید نمیدونم نرم صحبت کنید، چه میکنید؟ کسی که شهوت پرسته او طمع میکنه، به جای اینکه بگه شهوت پرست تعبیر میکنه چی؟ فیت مال لذی فی قلبه مرض. گاهی اینجوری گفته شد، یعنی میبینید بیماری دل، شهوت پرستی یک بیماری دل، ولی گاهی صحبت حقد و کینه دله. من میخوام حالا بگم از دل او نتیجه بگیرم. فیت مال لذی فی قلبه مرض آیه 32 احزابه. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخزعن بالقول، یعنی نرم صحبت نکنید با مثلا نامحرم. فیسمع الذی فی قلبه مرض، کسی که شهوت پرست نباشه طمع توش نیست، میتونه یه کمی دل قیلی ویلی بشه، ولی طمع کردن یعنی مرحله جلوتر. این مالکیه شهوت پرسته، نه مال کسی که کمی دل شک و شبه و ریب و اینها میاد، کمی دل میلغزه، نه، طمع میکنه. طمع مال کسی است که به اصطلاح شهوت پرسته، نه اندک شهوت. حتی شهوت رو بعضی گفتن، ولی از این آیه میخوام استفاده کنم. فیطمع طمع میکنه که بیاد به اصطلاح جلوتر بره، اقدام به اصطلاح خلاف و ناشایست جلوتری داشته باشه. دقت میکنم. فیطمع الذی فی قلبه، این الذی فی قلبه مرض چیه؟ الذی فی قلبه شهوتن فی قلبه شهوتن غالبه. دقت میکنم. شهوت غالب وجود داشته، غالب که واضحه، یعنی حاکم و امیر منظورم هست. خب اون تعبیری که امیرالمومنین داره، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، هوای امیر. این یک بیان که اینجا آمده. آیه 29 محمد صلی الله علیه و سلم، صفحه چند میشه؟ چند عرض کردم؟ 29. بله. به این شکله. ذالک بأنهم اتبعوا ما اسخط الله، رفتن دنبال اون چیزی که خدا نسبت به او سخط داره، انجام دادن. و کرهو رضوانه، و رضوان خدا را نمیپسندیدن، خوشنودی خدا دنبالش نبودن هیچ، اصلا خوششون نمیاد که به این سمت. فاحبط اعمالهم، اونهایی هستن که میرن به اسم ملائکه بر پشت روشون میزنه، اینها اینجوریان، اینهایی که در مورد اینها ده. بعد میگه که فاحبط اعمال ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لا يخرج الله از غانها، آیا گمان میکنی اونهایی که در قلبشون مرض هست خدا اون حقد و کینه های درونیشون رو آشکار نمیکنه؟ خب این فی قلبی مرض به حسب این الان یخرج الله از قانه ها، یعنی اون حقد و کینه های درونیش، حقدی که او رو به کار ناحق میکشونه، یا به تعبیر دیگر اون حقد و کینه‌ای که باعث میشه میفهمم تا حق باش میجنگه، اینجوری حتا حقد و کینه یک بیماری دله، لذا چشم کور میکنه. همون تعبیری که آوردیم افرایت من اتخذ اله و ازله الله علا علمن، الهش رو هواش قرار داد، غضب رو قرار داد و فازله الله علا علمن به او درمش رو. خب اینجا رو ببینید، خود حقد و کینه رو به عنوان مرض گفته. دقت میکنه. باز آیه 124 و 125 توبه، و از ما انزلت سورتون فمنهم من یقول و ایکم زادت و هذه ایمان، یه سوره که نازل شد میپرسن که خب بر ایمان تو اضافه کردی ایمان سوره؟ فاما الذين امنوا فزادت هم ایمانا و هم یستبشرون، اونا میبینن که دلشون خوب محکم شد، الذين امنوا خوب و شادمان میشن و هم یستبشر. و اما الذين في قلوبهم مرض فزادت هم رجسا الى رجسهم، اینهایی که تو قلبشون بیماری هست وقتی آیه رو میشنون، سوره رو میشنون، رجسی بر رجسشون اضافه میشه، یعنی اینا چیه؟ آیات چیه؟ اصلا باور ماورا نداره مثلا اینا، حالا هرچه باشه. مهم بر من اینه، الا رئیس هم، یعنی تو قلب بیماری یک رئیس و پلیدی تو دل هست. چیکار میخوام بکنم؟ میخوام بگم الذی فی قلبه مرض مطلق پلیدی هاست که تو دل میاد، خواه بخواهد حقد باشه، شهوت باشه، خواه بخواهد حتی شک و شبه نسبت به خدا باشه، نسبت به رسول باشه، نسبت به هر چیزی که به دین نسبت پیدا مون، شک و شبه ها، همه اینها رو میگیره، دقت میکنه. لذا وقتی گفتیم الذی فی قلبه مرض، یعنی همه این چی که ما احساس میکنیم دل لغزانه، دل از مسیر حق و حقیقت در رفته. علامه طبیعی میکنه زلالت، بسیار خوب زلالت بگید، ولی اصلش واقعش انواع پلیدی هاست که دو دله، خواه پلیدی های معرفتی، خواه پلیدی های عملی. عملی منظورم یعنی همین حقد و نمیدونم شهوت و این هایی که گفتیم. انواع پلیدی ها که تو دل میاد، این رو تعبیر میکنه چی؟ به اصطلاح به عنوان مرض. خب منافق چی جوریه؟ منافق اصلا ناباوره به این هاست، اصلا کفر داره، دقت میکنید؟ در قلبش نه رسول رو میپذیره، نه حاکمیت دینی رو میپذیره، نه خدا رو میپذیره، نه آخرت رو میپذیره، نه مؤمنون قبول داره، هیچ کدومی. و به همه اینها شک و گاهی بیشتر از شکه به جهد و اینها میکشه. این میشه دل بیمار. برای کافر من دارم فی قلوبه مرض رو خیلی غلیظ میخوام بکنم، یعنی فی قلوبه مرض بیماری هاشون بیماری های سنگین تره، غیر از حتی من انشاءالله میرسم بعضی از اینها در مورد دیگران ما اینقدر سنگین نمیتونیم بگیم. اینجا میخوام بگم کفر نهانش اون فی قلبه مرضشه، و اون ناباوری ها که خواه بخواهد از سر هوا و هوسش باشد، خواه بخواهد از سر به اصطلاح بی اعتقادی هاش باشه، هرچی باشه، ولی چیزهای شدیدترش که لذا از فی قلبه مرض، و حتی خودش هم یک فی قلبه مرضه، یادتون باشه، یعنی همین نفس خودیگری، فریبکاری که میکنه بیماری دلشه، یعنی بیماری دل هست که او رو به سمت فریب دادن بیرونی میکشونه، و فریب در جانش نهادی نمیشه، اون خودعه و فریبی که در قرآن فرموده، و حقد و کینه‌ای که نسبت به حکومت دینی داره میخواد خرابش کنه. دقت میکنه؟ به حسب اصلش اولو گفتم، حالا میخوام به حسب این منافق معنا کنم. فی قلبه مرض یعنی چی؟ که این انشاءالله گفتیم دوباره من عرض میکنم تو قرآن یه صحبت منافقی که فی قلبه مرض، حالا اونم توضیح میدم. الان اینجا در مورد منافق فی قلبه مرض رو گفت و ببینیم چیکار باید کرد. پس فی قلوبه مرض یعنی چی؟ یعنی اون حقد و کینه هایی که نسبت به دین، نسبت به رسول، نسبت به حاکمیت دینی، نسبت به مؤمنان داره، اون ناباوری ها و کفرهایی که داره و فریبکاری هایی که همراهش آورده و خودعگری هایی که میکنه، این همه بیماری دل شده. فی قلبهی مرض، فی قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. پس اولا فی قلوبهم مرض رو توضیح دادم، الان دیگه زیاد نیستادم، به همین مقدار اکتفا، و الا باید بحث مفصل در مورد بیماری دل، اساسش چیه، چرا سلامت دل مگه چیه، چجوری دل سالم میمونه، چه معیاری داریم، معیار مثلا فطرته، چه کار باید کرد، اینا رو من دیگه نمیتونم بگم. الان بخوام بگم اصل بحث من به هم میخوره، یعنی اینجا رو میخوام توضیح بدم، فقط اینقدری که بتونم اصل معنا رو درست کنم که این فی قلبه مرض یعنی چی. فعل جمله رو عرض کردیم، نفس پلیدی که تو ریس نفس پلیدیه، پلیدی که حالا بخواد شهوت باشد، خواه بخواد حقد و کینه باشد، خواه بخواد شک و ارتیاب باشد، هرچه باشه، هرچه، اینا همه فی قلبه مرضه. حالا این فی قلبی مرض در نفاق تبدیل میشه به شدیدترین ها، و اون چی که در اینجا اومده، اون چی که حقد و کینه ای که بره او رو به کنش عملی فساد فی الارض ایجاد میکنه، که اینجا صحبت فساد فی الارضه، اون چی که باعث خدعه میشه، اون چی که حقد و کینه نسبت به اصطلاح رسول و حاکمیت دینی و مؤمنان و نمیدونم چی داره، از نوع کارهایی که از این نوع بیانی که داشتن که ما داریم استهزاء میکنیم و فریب کنیم، تمام اینها رو جمع کنید، این میشه فی قلوبهم مرض. پس تمام اون چیزی که در اونها میزن، فی قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، خدا چیکار میکنه؟ بر این مرض میافزاید. حالا تا اینجا رو گفتی فی قلوب مرض گفته شد، حالا میرسیم به مرحله بعد فی قلوب مرض، تا اینجا گفتیم دیگه واضح شد فی قلوب مرض. اگر به هم بخواد بگید یه تحلیل قرآنی باطنی است از منافق، واضح هستم چی از میکنم؟ تحلیل باطنی منافق چیه؟ بیمار، دل بیمار داره. بیماریش هم گفتم چه چیزایی سلن توضیح هم دادم، دل بیمار داره، این اصل کارشونه و این باعث خود است، این باعث نمیدونم فساده، این باعث استهزاء، این باعث خیلی چیزای دیگره، انواع کارهایی که میکنه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، تا اینجا رو گفتیم فی قلوبهم مرض. من ان شاء الله باز دوباره باید برگردم، باید به عده دیگری هم اشاره کنم. حالا فزادهم الله مرضا، این فام که مشخصه یعنی تفریه بر قبله، یعنی اون همونی که ایشون داره، این قلبی مرضی که داره تبدیل به بروز عینی هم مخصوصا میشه و تأثیراتی رو دو جامعه داره، باعث میشه خدا بر بیماریش میافزاید، یعنی در حقیقت به او رو به شدت میرسونه، شدتی که گاه میسوزه اگر ببینه حاکمیت دینی داره شادی میکنه، ببینه مؤمنان شادی میکنه اصلا میسوزه، میسوزه به شدت. حقد زیاد که میشه، حقد شدید موجب میشه میسوزه و به شدت میسوزه، اصلا احساس میکنه داره از بین میره از بس بهش فشار میاد، درد میکنه، گاه تو بیانش میاره گاه تو بیانش نمیاره، ولی این حالت رو داره و همین باعث میشه از پیشرفت حاکمیت دینی به شدت در زحمت میفته. این همون چیزیست که حالا انشالله اون مثالهای قرآنی که هست که میگه کاراشو کرده، یه دفعه میگه باز دوباره حکومت دینی بیشتر جلوتر رفته بیچاره شد. این همون چیزیست که خدا میگه، البته یک تفسیر که میگه اینها اومده به اصطلاح برای خودش به اصطلاح استوقد نارم فلما ازاعت ما حوله فذهب الله بنورهم، کارشو کرده احساس که خب بردم دیگه، تمام کردم، حکومت دینی رو به اصطلاح به ضربه زدم، یه دفعه میبینه نه جلوتر رفت، ای وای من هرچی کردم هم رفت. البته تفسیر دیگری بود علامه کرد، من خب یک معناش اینه، دقت میکنه این چیزیست که در حاکمیت دینی خیلی باید بهش توجه کرد، یعنی منافق باید توجه کرد. منافق باعث بیماری بیشتر دل، بیماری بیشتر دل یعنی دیگه اونجایی میشه که غضب شدید الهی رو برای خودش میخره. این فزادهم الله مرضا مرحله بعد از غضبه، یعنی بعد از اینکه او کار رو کرده، یا تو هست بحث غضب رو کردم گفتم اول کاریست که کافر میکنه، خدا غضب میکنه بر اساس غضب ختم الله علی قلوبهم، الان اینجا هم همینجوره، بر اساس غضب فزادهم الله مرضا. فزادهم الله مرضا یعنی چی؟ یعنی به عمق، من میدونید دیگه بحثو تشکیکی دیگه، به عمق مثلا حقد و کینه میرسه، به عمق به اصطلاح اون ناباوری هاش میرسه و خیلی چیزا بهش اذیتش میکنه و بعد گاهی اینجوری میگه، مثل میگه مثل روز روشنه که اینا نباید باشه، چرا اینجوری میشه، یعنی اینا چرا اینجوری دارن میکنن، چرا اینقدر جلو میره، چرا از این جور چیزا تو حرفاش زیاد خواهد شد و این تا اینجا باشه ان شاء الله. من فضائلهم المرضا همین قد که یه مقدار توضیح دادم کافیه، ولی بعدا برمیگردم دوباره، الان باید برم بحث بعدی رو بکنم، اون چیه؟ کنار این منافقان فی قلب مرض، ما یه فی قلوب مرض غیر از منافقه، میخوام اونم حالا اشاره کنم، در قرآن آمده که میخوام بگم خود نفاق سطح بعدی پایینتر هم داره در جامعه دینی، یعنی این سطح غلیظترشه، از که اینا سرانند، اینا جهت کنشگران اصلی اجتماعی هم، ولی سطح بعدی هم اصلا مشابه اینا هستن که از منافق خط میگیرن و با منافق همراهی میکنن و در خدمت کفر قرار میگیره. اینا انشاءالله توضیح میدم، آیاتش عرض میکنم که یک کمی واضح بشه. همون بیانی که گفتیم کفر هم برخوش مراتبی داره، باید بگیم نفاق هم مراتبه، این الان مرتبه عالی نفاق رو داشت توضیح میداد و داشتیم میخوندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.